صبح با وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 10 با شما خواهم بود و در این جریان است تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوید. بخش عمده ای ساعت و ای برنامه به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که ملیحه احراری و شما تهیه کرده. در خبرهای جهان میشنوید که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رئیس اداره خودگردان فلسطین محمود عباس امروز دومین دور مذاکرات صلح مستقیم میان دو کشور را در مصر آغاز میکنند. پلیس میگوید 15 مظاهرچی در برخوردها میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند. گزارش ها مطالب ای ساعت را تا لحظات بعد میشنوید. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میخواهد تا افغانها در قراردادها و مسائل تجارتی به کار گماشته شوند. اردوی کانادا هر گونه دخالت نیروهای این کشور را در قاچاق مواد مخدر در افغانستان رد کرده است. و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در جلسه دیروز به ریاست حامد کرزی مورد بررسی قرار گرفت. با سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از فرماندهان نظامی در این کشور خواسته تا افغانها را در قراردادها و مسائل تجارتی خود به کار بگمارند. جنرال دیوید پتروس میخواهد تا به این ترتیب با اقتصاد افغانستان کمک صورت گیرد. وزارت دفاع آمریکا میگوید که در حال حاضر 112 هزار قراردادی در افغانستان دارد که 80 هزار تنشان افغان هستند. اما جنرال دیوید پتروس در مقررات خود تاکید دارد که این قراردادی ها باید تولیدات افغانی را خریداری کنند تا به این ترتیب با اقتصاد افغانستان کمک شود. اردوی کانادا هر گونه دخالت نیروهای این کشور را در قاچاق مواد مخدر در افغانستان رد کرده است. پیش از این هفته‌نامه سندی تایمز گزارش را نشر کرده بود که اردوی کانادا تحقیقات را در مورد قاچاق ایروین از افغانستان آغاز کرده است. به نقل سندی تایمز، پلیس اردوی بریتانیا هم در مورد دخیل بودن نیروهای این کشور و همچنان نظامیان کانادایی در حلقه قاچاق مواد مخدر افغانستان تحقیق می‌کند. هفته‌نامه گفته بود که مواد مخدر توسط تیاره‌های نظامی بریتانیا از افغانستان انتقال می‌یابد. اکنون قماندان نیروهای کانادایی دگروال تیم گراب این موضوع را رد کرده که تحقیقات در این باره آغاز شده است. او با نشر خبرنامه گفته که پلیس اردوی کانادا مشترکاً با پلیس اردوی بریتانیا تایید می‌کند که هیچ گونه تحقیقات صورت نمی‌گیرد و نیروهای ایجک از این دو کشور در قاچاق مواد مخدر در افغانستان دخیل نیستند. آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان در جلسه بر ریاست حامد کرزی مورد بررسی قرار گرفت. در یک خبرنامه که از سوی ریاست جمهوری افغانستان نشر شده آمده است که این جلسه به روز دوشنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد و در آن شمار از مقامات بلندپایه دولتی نیز شرکت داشتند. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون انتخابات در این جلسه گفت که تدابیر لازم به خاطر برگزاری انتخابات شفاف در کشور گرفته شده است. در خبرنامه همچنان گفته شده که رئیس جمهور کرزی بعد از بررسی گزارش‌ها به مسئولین نهادهای امنیتی کشور دستور داده تا برای تامین امنیت انتخابات سعی و تلاش کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. پلیس میگوید 15 تن از تظاهرکننده ها در نتیجه برخوردها با نیروهای امنیتی در کشمیر تحت اداره اند کشته شدند. این مظاهره عمدتاً بر علیه اهانت به قرآن کریم در ایالات متحده آمریکا راه اندازی شده بود. در میان کشته شده ها یک مامور پلیس نیز شامل است. ده ها هزار تظاهرکننده خشمگین بدون آنکه بر قیود وضع شده سوی حکومت توجه کنند به جاده ها ریختند و بر ضد حکومت شعار دادند. آنها همچنان ساختمان های دولتی را آتش زدند و بر ماموریت‌های پلیس سنگ پرتاب کردند. در سه ماه گذشته این مرگبارترین مظاهره جدایی طلبان کشمیری در این منطقه مورد نزاع به شمار می‌رود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین امروز دومین دور مذاکرات صلح مستقیم را در مصر آغاز می‌کنند. مذاکرات دو روزه میان این دو رهبر در شرم الشیخ در حضور هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری این مذاکرات کلینتون گفت اکنون زمان درست است تا اردوجانه با هم به توافق برسند. کلینتون یک بار دیگر روی موقف ایالات متحده تاکید کرده گفت اسرائیل باید برای مدت بیشتر از این کار شرکسازی ها در کرانه غربی را متوقف نگه دارد. صدر اعظم پیشین بریتانیا تونی بلیر و فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل نیز از شرکت کننده های این مذاکرات خواهند بود. تلاش‌ها به هدف رهایی 3 تن از اتباع آمریکایی که در ایران زندانی اند ادامه دارد. پیش از این مقامات ایرانی گفته بودند که سارا شورت خانم آمریکایی را که پارسال با 2 تن دیگر دستگیر شده بود به زودی رها می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که همزمان با خانم شورت 2 تن دیگر از اتباع این کشور نیز از قید ایران رها شوند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه گفت:
We continue to work and hope that she along
ما با تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم و امیدوار هستیم تا سارا شورت با شانی و جوش رها شوند. اما من در این مورد جزئیات بیشتر ندارم تا ارائه کنم. سه کوهنورد آمریکایی در ماه جولای پارسال زمانی که از عراق وارد ایران شدند به اتهام نداشتن اسناد و جاسوسی از سوی مقامات ایرانی بازداشت شدند. سازمان همکاری‌های شانگهای تمرینات نظامی 2 هفته‌ای را در قزاقستان آغاز کرده است. در این تمرینات نظامی که در ماتیبولک واقع در جنوب قزاقستان راه اندازی شده، بیش از 3000 سرباز از 5 کشور عضو این سازمان سهم دارند. هدف این تمرینات آمادگی برای مبارزه با تهدیدهای منطقه‌ای از جمله قاچاق مواد مخدر و تندروان اسلامی است. وزارت دفاع قزاقستان گفته است روسیه، چین و قزاقستان هر کدام با فرستادن 1000 سرباز در این تمرینات سهم گرفتند. تاجیکستان و قرقیزستان هر یک در این تمرینات 150 عسکر فرستادند. ازبکستان یگانه کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای است که در این تمرینات سهم ندارد. گرچه برای شرکت این کشور در تمرینات نظامی دعوت شده بود، اما تاشکند گفته است سربازانش را برای اشتراک در این تمرینات نظامی به قزاقستان نخواهد فرستاد. مقامات در ونزوئلا میگویند یک طیاره مسافربری با 47 سرنشین و عمله پرواز دیروز لحظات پس از پرواز در شرق این کشور سقوط کرده است. وزیر ترانسپورت ونزوئلا گفته است این طیاره که مربوط شرکت هوایی دولتی این کشور بود در فاصله 10 کیلومتری از شهر شرقی پورتو اورداس سقوط کرده است. این طیاره 43 سرنشین و 4 عمله پرواز داشت. گزارش‌های تایید نشده می‌رسانند که حداقل 23 تن در این حادثه زنده ماندند. و این که 65مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد امروز رسما آغاز می شود. بر اساس گزارش ها آجندای مهم این اجلاس رشد اقتصادی پایدار و انکشاف های باثبات خواهد بود. ماموریت حافظان صلح سازمان ملل هم در آجندای اجلاس امسال شامل است. گفته می شود که بخش از این اجلاس به عدم توافق ایران جهت توقف غنی سازی یورانیم و همچنان حمله اسرائیل بر کشتی های ترکیه در 31 مه امسال متمرکز خواهد بود. انتظار می رود سخنرانی ها در این اجلاس از 23 تا 25 جمعه سپتامبر و همچنان 27 تا 30 امین ماه ادامه یابد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
باز هم به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. میزبان شما امید مرزبان یک بار دیگه به شما سلام میرسانم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم سلام های گرم خود را به شما میرسانم. در جریان این برنامه از اظهارات تازه جنرال دیوید پتریوس میشنوید و همچنان میشنوید که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رئیس اداره خودگردان فلسطین محمود عباس امروز دومین دور مذاکرات صلح مستقیم میان دو کشور را در مصر آغاز میکنند. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از فرماندهان خود در این کشور خواسته است تا افغانها را در قراردادها و مسائل تجارتی خود به کار بگمارند. جنرال دیوید پتریوس میخواهد تا به این ترتیب با اقتصاد افغانستان کمک شود و به نوشته خبرگزاری رویترز این اقدام یک هدف کلیدی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان به حساب می‌رود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مقررات تازه به فرماندهان نظامی خود گفته که قراردادهای جنجالی میلیون ها دلار در افغانستان دو راه دارد، یعنی هم یک فرصت را در دسترس قرار میدهد و هم خالی از خطر نیست. در این مقررات تازه از جنرال دیوید پتریوس نقل شده که گفته است در حقیقت من از قماندانان توقع دارم تا این موضوع را به دقت درک کنند که با مصارف این قراردادها کی نفع میبرد. پارسال ماموریت نظامی تحت رهبری آمریکا در افغانستان 14 میلیارد دلار را از طریق این قراردادها در افغانستان مصرف کرد. اما انتقادهایی در این مورد صورت گرفته که تعداد دقیق قراردادی‌های گماشته شده معلوم نیست. پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا میگوید در افغانستان 112,000 قراردادی دارد که امور زیاد را به پیش میبرند. آنها از تامین مواد خوراک گرفته تا شستن لباس، رانندگی و ساختن شفاخانه و سایر تسهیلات مشغولند. در میان آنها 80,000شان قراردادی های افغان هستند، 16,000 دیگر اتباع آمریکا و 17,000 تن دیگر مربوط سایر کشورها میشوند. پیش از این جنرال استانلی مک‌کریستال قماندان اسبقی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ماه اپریل امسال گفته بود که کارهای قراردادی‌های خصوصی در بخش کمک به اردو و همچنان مسائل امنیتی چندان مؤثر نبوده و باید به جای قراردادی‌های خارجی افغان‌ها به کار گماشته شوند. در این حال رئیس جمهور کرزی بالای موجودیت قراردادی‌های خارجی در افغانستان انتقاد دارد و از سوی دیگر برای مسدود ساختن فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی دستور داده است. اکنون جنرال دیوید پتروئس در مقررات تازه که به تاریخ 8 سپتامبر تهیه و دیروز نشر شد، به نیروهای ناتو مشوره داده تا اقلام و کالاهای را خریداری کنند و با آن خدمات سرمایه‌گذاری نمایند که در نتیجه آن افغان‌ها نفع ببرند، تا با این ترتیب افغان‌ها این اقدام را یک نشانه از نیت خوب در برابر حکومت افغانستان و نیروهای ائتلاف بدانند. پتروئس همچنان گفته که نخست باید قراردادی‌های افغان به کار گماشته شوند و از تولیدات داخلی استفاده کنند، تا به این ترتیب ظرفیت صنایع افغانستان افزایش یابد. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو همچنان گفته است که اگر در میان قراردادی‌ها و مجرمین روابط ملاحظه شود، اقدام مناسب با آنها صورت خواهد گرفت. افغانستان در آستانه دومین انتخابات ولسی جرگه، با کی رای می دهید؟
نمو کلانا چی دیگو بود مام درکی که گفت رای بدیدم رای می دهید.
توصیه و خواهش مویش با کسی رای بدن که دانشمند باشه، از درد مردم آگاهی داشته باشه.
گام با گام از انتخابات ولسی جرگه با رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی تازه ترین های انتخابات ولسی جرگه افغانستان را به زودترین فرصت و شما گزارش می ده و گزارش ها و مطالب و تحلیل های در این مورد را از رادیو آزادی شنیده می تانین. و اکنون هم سر می زنیم بر رویدادهای منطقه و جهان. صدر اعظم اسرائیل و رئیس اداره خودگردان فلسطین امروز دومین دور مذاکرات صلح مستقیم میان دو کشور را در مصر آغاز می کنند. مذاکرات دو روزه میان این دو رهبر در شرم الشیخ در حضور هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری این مذاکرات کلینتون گفت اکنون زمان درست است تا دو طرف با هم به توافقی برسند. صدر اعظم پیشین بریتانیا تونی بلر و فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل نیز از اشتراک کننده های این مذاکرات خواهند بود. عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش می‌دهد.
امروز سه‌شنبه در حضور خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده و جورج میچل فرستاده خاص اداره رئیس جمهور باراک اوباما و تونی بلر نماینده خاص کمیسیون چهار جانبه دومین دور از مذاکرات مستقیم میان دو جانب فلسطینی و اسرائیلی در شرم الشیخ آغاز می شود. آقای قسان الخطیب سخنگوی حکومت فلسطینی گفته است که اجلاس سران فلسطینی و اسرائیلی در حضور مقامهای بین المللی پیرامون مسائل وضع نهایی همچون امنیت، سرحدات، سرنوشت بیت المقدس، پناهندگان فلسطینی و یهودی بودن دولت اسرائیل تمرکز دارد. آقای نبیل شاس عضو هیئت مذاکره کننده فلسطینی بر ضرورت التزام اسرائیل به توقف شرک سازی ها برای ادامه مذاکرات صلح تاکید نموده و میگوید
طالما ظل الاستيطان متوقفا نحن مستمرون فيها.
تا زمانی که شرک سازی ها متوقف باشد ما به مذاکرات صلح با اسرائیل ادامه میدهیم، اما با اثرگیری شرک سازی ها برقراری صلح و ادامه مذاکرات امکان ندارد. در آستانه اثرگیری این مذاکرات که دو هفته پیش پس از 20 ماه توقف در واشنگتن زیر رعایت و سرپرستی رئیس جمهور باراک اوباما آغاز شده است، خانم هیلاری کلینتون در هنگام سفرش به مصر بر ضرورت التزام دو جانب فلسطینی و اسرائیلی به خواسته های صلح تاکید کرده است. خانم کلینتون گفته است در صورت عدم مذاکرات صلح امنیت اسرائیل تامین نمی شود و فلسطینیان به هدف ایجاد دولت مستقل دست نخواهند یافت. سخنان وزیر خارجه ایالات متحده در حال می آید که قرار است وی امروز قبل از اجلاس سران فلسطینی و اسرائیلی با محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به طور جداگانه در شرم الشیخ ملاقات کند و دو جانب را بر چیره آمدن بر موانعی که بر سر راه مذاکرات صلح قرار دارد تشویق نماید. اما آقای تونی بلیر نماینده خاص کمیسیون چهار جانبه به این باور است که رهبران دو جانبه فلسطینی و اسرائیلی بر پیشبرد مذاکرات صلح به هدف دست یافتن به توافق نامه صلح مصممند و میگوید چالش هایی که بر سر راه مذاکرات صلح قرار دارد به همه واضح و روشن است. بعضی مسائل دشوار وجود دارد مانند قضیه شرکسازی، مگر من به این باورم که رهبران فلسطینی و اسرائیلی تصمیم گرفتند تا مذاکرات صلح را احیا کنند. با وجود خوشبینی این مقام بین المللی، بعضی از گروه های فلسطینی به کامیابی این مذاکرات با دیده شک و تردید می نگرند. مشیر المصری سخنگوی حماس می گوید
بالتأكيد فيفشل كما فشلت كل مسارات.
حتما این دور از مذاکرات مانند دوره های قبلیش به ناکامی روبرو می شود. همزمان خالد البطش سخنگوی جهاد اسلامی میگوید
لا مستقبل للشعب فلسطين من خلال المفاوضات.
آینده مردم فلسطین در این مذاکرات نیست، بلکه آینده مردم فلسطین در وحدت و پافشاری بر گزیده مقاومت نهفته است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
جامعه مدنی،
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفتون مشخص در رسانه‌های نشره که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرحبا، وقتی اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده،
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
بله، برنامه جامعه مدنی و سلسله ای گزارش ها و برنامه ها را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه نخست ای سلسله را در جریان امروز و در جریان ساعت 11 تا 12 به وقت افغانستان با شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. اکنون هم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی با میزبانی ملیحه احراری.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عید شما مبارک باد. عید ار بوی جان ما دارد، در جهان همچو جان مبارک باد. بر تو ای ماه آسمان و زمین، تا به هفت آسمان مبارک باد. با سلام و آرزوی سلامتی و به امید اینکه روزهای عید و هم با سرور و آرامش بی پایان برای شما عزیزان باشد، مجله فرهنگی آزادی را پیشکشتان می سازیم. در این مجموعه همراه با هفت شهر عشق مهمان خانه های شما هستیم و ما نخست به سراغ رویدادهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته می رویم که برشنا نظری تهیه کرده است.
پس از کشته شدن سید حامد نوری، معاون اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در کابل، اتحادیه‌های خبرنگاران و نهادهای دولتی این کشور خواستار تحقیقات جدی برای یافتن عاملین این قتل شدند. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، نهادهای دفاع از خبرنگاران این قتل را حمله دیگر به خبرنگاران و کار دشوار خبرنگاری در افغانستان توصیف کردند. سید حامد نوری خبرنگار و نطاق شناخته شده رادیو تلویزیون افغانستان شبانگام به وسیله افراد ناشناس در منطقه مقرور ایان کابل در نزدیکی بلاک رهایشیش به ضربه چاقو به قتل رسید. در مورد عوامل قتل این خبرنگار برجسته افغان تبصره‌های متعدد صورت می‌گیرد، اما نیروهای امنیتی پلیس تاکنون سرنخ از عوامل اصلی که منجر به این قتل شده و شناسایی قاتلین نگردیدند. وزارت داخله افغانستان گفته است که به اساس دستور رئیس جمهور افغانستان در این خصوص تحقیقات را آغاز کرده است. برای نخستین بار یک نمایشگاه از آثار هنری هنرمندان افغان زیر نام هنر برای صلح در کابل گشایش یافته است. این نمایشگاه به صورت مشترک توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین‌المللی صلح راه اندازی شده است. بخش اعظم آثار نقاشی است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. دکتر سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که افغان‌ها در این راستا دستاوردهای زیادی دارند.
هنر نقاشی در سرزمین ما سابقه بسیار کهن داره، شاید نزدیک به 2000 و حتی بیشتر از او باشه و خوشبختانه امروز با سرانگشت هنرمندان جوان ما، آن هم در شرایطی که زندگی چندان به سامان نیست، یک بار دیگه درخشید و ما مایه افتخار خود میدانم که در محافل بین‌المللی از کشمیر تا اروپا هر جایی که تانستیم زمینه را بر نمایش آثار هنرمندان ما تهیه کردیم.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان استفن دیمستو را در این مراسم گفت که این نمایشگاه نشان دهنده علاقمندی هنرمندان افغان به صلح در این کشور است. قرار است به تاریخ 21 سپتامبر به طور مشترک از سوی حکومت افغانستان و سازمان ملل از روز بین‌المللی صلح تجلیل به عمل بیاید. مرکز مطالعات استراتژیک کابل کتاب تازه ای را منتشر کرده است که در آن فعالیت‌های 4 سال گذشته شورای ملی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب نگاه استراتژیک به خانه ملت در 183 صفحه مسائل متعدد وابسته به فعالیت‌های شورای ملی افغانستان را بحث و بررسی کرده است. جمعه خان محمدی نویسنده این کتاب میگوید که تلاش کرده است تا راه‌های درست و اصلاحی را به هدف راه یافتن افراد آگاه به دور دوم شورای ملی نشان بدهد.
تلاش کرده ایم که در این کتاب آسیب ها و مشکلات را بشناسیم. راهکارهایی هم که ارائه شده است در سه بخش بوده است. یکی محیط اجتماعی و کل محیط اجتماعی جامعه افغانستان بوده و دیگری مسئله فردی کل نماینده هاست که بیشترش برمیگردد به مسئله انتخابات، یعنی فیلتر انتخابات به گونه‌ای طراحی شود که نماینده های با صلاحیت وارد پارلمان شوند. و اگر این فیلتر درست طراحی نشود، نماینده های مختلف و با طیف ها گرایش های گوناگون و از سطوح پایین و بالای جامعه وارد پارلمان میشه و این مشکل برای مدیریت، اداره و ساختار پارلمان ایجاد خواهد کرد.
با این نظر آقای محمدی همه موافق نیستند، زیرا شورا محل تجمع افکار گوناگون در سطوح مختلف جامعه است. در این حال برخی از کسانی که کتاب را مطالعه کردند میگویند که نویسنده در برخی موارد خواسته است تا نظرات شخصی خود را که گاهی هم با عقده‌های درونی به هم راست در کتاب بگنجاند. در این حال کتاب دیگر زیر نام نقش دموکراسی در تامین وحدت ملی به قلم احمد سعیدی نیز در کابل منتشر شده است که روند تلاش‌ها به هدف حفظ وحدت ملی و چالش‌های این راستا را مورد بررسی قرار داده است. و خبر آخر این که شورای عالی هنر افغانستان اعلام کرده است که امسال نیز در نظر دارد از روز هنر با راه اندازی برنامه‌های ویژه تجلیل کند. در یک اطلاعیه‌ای که از سوی شورای عالی هنر در کابل منتشر شده آمده است که از این روز به تاریخ 15 میزان امسال تجلیل می‌شود. در این حال گفته شده است که در این روز و به همین مناسبت به تعداد از آثار هنری هنرمندان افغان جوایز نیز داده خواهد شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
برای دوستداران موسیقی هندی و فیلم‌های قدیمی هندی، آهنگی را با آواز کشورکمار در این بخش برنامه انتخاب کرده ایم. سرود از سمپورن سنگ کالرا گلزار و برگردان صبرالا سیاسنگ. برگردان این آهنگ را از همکارم مصطفی صدیقی می شنوید.
یکی شام شگفتی بود، این هم شام شگفتی هست. دیروز نیز در کنارم بود، امروز نیز نزدیکم هست. آن یکی شام شگفتی بود، این هم شام شگفتی هست. دیروز نیز در کنارم بود، امروز نیز نزدیکم هست. شام شگفتی بود. جای در میان آن نگاه‌های فرو افتیده اندیشه من نهفته بود. در ورای آن لبخند تلخ رخساره زیبایش نمای دیگر داشت. پنداشته بودم پیوستن نام مرا زمزمه می کند. نمی دانم چرا در دلم گشت که خنده بر لب دارد. شام شگفتی بود. اندیشه من است در نگاه های فرو افتیدهش، لبخند شگفته است در دل آرزوی فرو خفتهش. می دانم پیوسته نام مرا زمزمه می کند. می دانم پیوسته نام مرا زمزمه می کند. گمان می برم گام بگام با من می آید. آن یکی شام شگفته بود، این هم شام شگفته هست. دیروز نیز در کنارم بود، امروز نیز نزدیکم هست. شام شگفتی.
آج بھی قریب ہے وہ شام
لگا مجھے کہ مسکرا رہی ہے وہ شام کچھ عجیب تھی
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در مورد خواص سنگ ها چی میدانید؟ سنگ ها می توانند شفا بخش و آرامش بخش باشند، مخصوصا برای کودکان. براستی سنگ ها ادایایی از جانب زمین هستند و به نظر می رسد که کودکان نوع جاذبه و گرایش طبیعی نسبت به سنگ ها دارند و دلشان می خواهد هر نوع سنگ یا کریستال را از زمین بردارند و آن را به طور کامل کشف کنند. در این گونه مواقع آنها تمام حواس خود را به کار می بندند و دوست دارند بفهمند هر کریستال به چی چیز شباهت دارد. کودکان کریستال ها و سنگ ها را با سرانگشتان خود لمس می کنند یا حتی کریستال را به نقاط بدن خود می مالند و کنجکاو هستند که بدانند وقت یک کریستال به زمین یا درون آب می افتد چی صدایی می دهد و یا چی بو مزه ای دارد. بعضی از کودکان از حواس فراوان استفاده می کنند تا بگویند که کریستال ها به آنها چی می گویند. حتی بدون اینکه آموزشی به آنها داده شده باشد، به گونه اسرارآمیز از سنگ‌ها برای درمان خود استفاده می‌کنند. اطفال خیلی زود می‌توانند نسبت به نیروی درمانی سنگ‌ها واکنش نشان دهند. فرزندان خود را به فروشگاه های سنگ و جواهر و سنگ های معدنی، نمایشگاه ها و موزیم های سنگ های قیمتی یا مناطق مثل مغاره ها و معادن ببرید و بگذارید سنگ کریستال را که دوست دارند بردارند. اطفال غالباً سنگ هایی را که برای بهبود و درمانشان مفید باشد انتخاب می کنند. دختر 4 ساله با مادرش به یکی از نمایشگاه های سنگ رفته بود و از میان همه سنگ ها سنگ کریستال به نام اشک سرخپوست را انتخاب کرد که این سنگ برای درمان افسردگی و غم مورد استفاده قرار می گیرد. دختر سنگ را محکم در دستش گرفت و گفت من می خواهم این سنگ همیشه همراه هم باشد. از مادر دختر سوال شد که آیا به تازگی کسی در خانواده ایشان فوت کرده است؟ و مادر با تعجب جواب داد بله، برادرش چند هفته قبل وفات کرده است، اما در این مورد وای به دختر خود چیزی نگفته. دخترک به طور آشکارا ناراحتی و اندوی خانواده اش را احساس کرده بود و احتیاج به یک سفر محافظ داشت تا خود را از احساسات ناخوشایند اطرافیانش در امان نگه دارد. و حالا سنگ های نام میبریم که به سلامت اطفال کمک میکند. اجازه بدید اطفالتان سنگ هایی را که دوست دارند در جیب خود نگه دارند و همیشه به همراه داشته باشند و حتی موقع خواب و استراحت هم سنگ مخصوصی را که دوست دارند پیش خود نگه دارند. یاقوت ارغوانی یکی از بهترین سنگ‌های شفابخش است. خاصیت این سنگ عمدتاً به خاطر این است که می‌تواند هر نوع احساس منفی را از وجود انسان بیرون بکشد و ضمیر وی را پاک و شفاف کند. در مورد کودکان می‌تواند اضطراب و آشفتگی ناشی از بلوغ یا هر نوع غم و افسردگی مربوط به شکست تحصیلی یا شنیدن اخبار ناخوشایند مثل طلاق یا مرگ و غیره را در آنان از بین ببرد. یاقوت ارغوانی در این گونه موارد تمام احساسات منفی را به طرف خود جذب می کند و به کودک آرامش می بخشد. برای طفلایی که ناتوانی های گوناگون دارند و یا دچار مشکلات جسمی و روحی هستند، چند تک سنگ یاقوت ارغوانی در اتاق آنها بگذارید که باعث شود این نیروهای منفی از وجودشان پاک شود و اتاقشان به یک وضعیت آرام و متعادل بازگردد. برای درمان دردهای موضعی سنگ یاقوت ارغوانی را به طور مستقیم به مدت 20 دقیقه در روی محل درد یا اطراف آن بگذارید تا درد آرام شود. اشک سرخ پوست یا سنگ غم خیلی تیره است، ولی در عین حال نور را از خود عبور می دهد. اگر شما تکه کوچکی از آن را جلوی نور نگه دارید، می توانید همچون شیشه طرف دیگر را ببینید. به هر حال اگر شما از سنگ اشک سرخ پوست برای جذب احساسات منفی استفاده کنید، خواهید دید که قسمتی از فضای درونی آن تیره و کدر می شود و گاهی اوقات بعد از برطرف شدن غم و اندوه دوباره شفاف و به رنگ اولی باز می گردد. سنگ عقیق سرخ، سنگ عقیق یا سنگ عزت نفس، تقویت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن برای خیشتن به کار می رود. رنگ های نارنجی تیره این سنگ باعث حس امنیت و عشق به خیشتن می شود. رگه های گلابی رنگ موجود در سنگ عقیق عشق و علاقه را بین والدین و فرزند تقویت می کند. این سنگ همچنان برای بیماری های پوستی از جمله جوش صورت به کار می رود و برای این کار سنگ را در بالای پوست نگه داشته و برای مدت چند دقیقه به صورت دایره وار حرکت بدهید. سنگ لاجورد، سنگ لاجورد یا سنگ موازنه روحی یک متعادل کننده باور نکردنی برای کودکان است که قابلیت های روانی فوق العاده ای را از همان دوران اولیه زندگی خود نشان می دهند. رنگ آبی تیره این سنگ باعث تحریک هوشیاری و خودآگاهی و پالایش بصیرت معنوی در کودک می شود. سنگ لاجورد زمینه را برای قبول خود و پذیرش نعمت‌هایی که به او ارزانی شده است آماده می‌کند و به کودک کمک می‌کند که به آگاهی معنوی برسد. این سنگ دارای قدرت‌های محافظ است و همه حس‌های روی روانی را تحریک می‌کند و از همین رو بسیار ارزشمند است. یشم سبز، یشم سبز یا سنگ تسکین دهنده احساسات را به راحتی می توان برای طفلان تهیه کرد و مثل جواهرات معمولی مورد استفاده قرار داد. کودکان حساس و هیجانی غالبا به یک وسیله محافظت کننده احتیاج دارند که همراهشان باشد و از این طریق مطمئن شوند که احساساتشان بر آنها غلبه نمی کند و آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد. سنگ سبز اعتماد به نفس و اتکا به خویشتن را میان کودکان تقویت می کند و به فرد ایمان می بخشد تا در زندگی به تک تک آرزوهای خود برسد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه حاضر داستان کوتاه تقدیم می شود. این داستان و عید رمضان بود نام دارد و عید رمضان بود را رهنورد زریاب داستان نویس نامدار افغان در سال 1350 نوشته است. در این داستان رهنورد زریاب دختر خردسال را نشان می‌دهد که می‌خواهد روزهای عید را مثل دیگران به خوشی سپری کند، ولی اتفاقات نمی‌گذارد چنین شود. عید می‌آید و برای دخترک یک مشت خبر و خاطره و حادثه می‌گذارد. رهنورد زریاب یک رخ واقعی جامعه را با داستانش نشان می‌دهد. پیش از تقدیم داستان و عید رمضان بود، سخنان را از محمد حسین محمدی داستان نویس افغان درباره این داستان بشنوید.
زاویه دیدی که رهنورد در این داستان انتخاب کرده است، دید یک دختر نوجوان هست که تازه کالای نو پوشیده و به روز عید به کوچه برآمده و تمام دنیا را رنگارنگ می‌بیند. رنگارنگی دنیای حنیفه در مقابل دنیای سیاه و سفید بزرگسالان و جامعه افغانستان قرار میگیره که در نهایت متاسفانه رنگ سیاه و سفید دنیای رنگارنگ و شاد حنیفه را مشکنانه. و یکی از ویژگی های بارز این داستان در واقع تخیل نابیسه که حنیفه داره در این داستان و رهنورد فکر میکنم بسیار به خوبی از اوتش برآمده که در این حالی که به عید و انعنات جامعه افغانستان انعکاس میده، به جامعه افغانستان با دید جامعه شناختی هم نگاه کرده و معضلات جامعه هم نشان داده.
حالا توجه کنید به خلاصه داستان و عید رمضان بود، نوشته رهنورد زریاب. حنیفه کنار ارسی رفت، آنجا ایستاد و از پشت شیشه های چرک و خاک گرفته به کوچه نظر انداخت. دیگر کوچه شال خاکی نداشت، همه جا رنگ در حرکت بود، رنگ سرخ، رنگ بنفش، رنگ زرد، رنگ فیروزه‌ای. کودکان جامه های رنگین به تن داشتند و این سو و آن سو می رفتند. رفتارشان به روزهای دیگر نمی ماند، تند و گرم بود. به نظر حنیف آمد که کودکان با جامه های رنگ و رنگشان می رقصند. تندی و گرمای رفتار کودکان به دخترک حرارت بخشید. چیزی در دلش جوشید، با شتاب پایین رفت و به سوی دروازه کوچه دوید. آواز مادرش را شنید که گفت: دختر کجا می روی؟ حنیفه جواب نداد، دروازه کوچه را باز کرد و بیرون رفت. در کوچه همه جا رنگ بود، خود را در میان رنگ ها یافت، از رنگ ها خوشش آمد. در میان رنگ های جامه های کودکان این سو و آن سو رفت، رفتارش تند و گرم بود، دلش می شد برقصد، چرخ زد، خواست بخندد، خندید. ناگهان خودش را در میان همبازی هایش یافت. دخترکان مثل هر روز نبودند، سرخ و زرد و بنفش بودند، مثل گل هایی که حنیفه در یک مجله دیده بود. شادی و طراوت داشتند، از دیدنشان احساس خوشایند به حنیفه دست داد. ذوق زده به همبازی هایش گفت: چی رنگ های؟ یکی از دخترکان پرسید: پیراهن های من را میگویی؟ دخترکان بلند و شادمانه خندیدند. یکیشان پرسید: تو چرا کالای نوت را نپوشیده ای؟ کالای ایدت همین است؟ حرارت و گرما از وجود حنیفه ناپدید شد، به لباسش دست کشید، احساس کرد که جامعش سرد و خشن است. به نظرش آمد که رنگ لباسش مثل آسمان پوشیده از ابر زمستان است. به نظرش آمد که هوا سرد و گرفته است. به نظر حنیف آمد که باد می‌وزد، یک باد سرد. شتابان به خانه رفت، باز هم کنار ارسی استاد و به کوچه نظر انداخت. همه جا رنگ در حرکت بود، رنگ سرخ، رنگ بنفش، رنگ زرد، رنگ فیروزه‌ای. آواز مادرش را شنید: در کوچه چی گپ بود؟ حنیفه آهسته جواب داد: همه کالای نو پوشیدند. مادرش با صدای خشن و انتقام جو گفت: عید است دیگر. ناگهان از مادرش پرسید: چرا برای من کالای نو نساختی؟ مادرش جواب داد: تو خوشتک نیستی؟ حنیفه گفت: دختران دیگر هم خوشتک نیستند، هم سن و سال من هستند. مادرش چیزی نگفت و رفت. خشم در دل دخترک خزید، از دنبال مادرش فریاد زد: من تیر ماه 13 ساله می شوم، خودت گفتی. پاسخی نشنید، در کنج نشست و ستونهای فرسوده چتر را شمردن گرفت. در این حال از خودش پرسید که چه کسی برایش کالای نو بسازد. گذشته ها گاه پدرش برایش کالای نو می ساخت، ولی حالا او مرده بود، مادرش که نمی توانست این کار را بکند. برادرش هم بیکار بود و روزهای دراز در خانه می خوابید. همسایه ها از مادرش می پرسیدند که چرا پسرش کار نمی کند و او جواب می داد که پسرش ناجور است.
حنیفه ناگهان استوار نشست. به یادش آمد که برادرش دیروز باغچه را با خودش آورده سر طاق گذاشته بود. چشمهایش به سوی طاق دوید. باغچه آنجا نشسته بود. با بی‌پروایی برخاست، باغچه را پایین آورد و بازش کرد. قلبش به شدت تپیدن گرفت. در باغچه چند دست لباس بود. یک ساعت بند دستی بود با قاب طلایی رنگ. مقدار هم پول بود. لباس ها را تاو بالا کرد. یکی را برداشت، از پارچه لیموی رنگ بود و گلهای ریزه ریزه سرخ داشت. بدن او برابر بود. با شتاب آن را پوشید. احساس کرد که فضا پر از گرما و حرارت است. به نظرش آمد که لباس نو تنش را نوازش می دهد. به اختیار خنده اش گرفت. فکر کرد که برادرش لباس را برای او خریده است. ساعت را هم به دستش بست. چپلی های سفیدش را از صندوق بیرون آورده و پوشید. چرخ زد، سبک شده بود. میخواست برقصد. از رنگ لیمویی پیراهن خوشش آمد. آستینش را پیش چشمش گرفت و سوی ارسی نگریست. به نظرش آمد که همه جا گرما و رنگ لیمویی و سرخ است و تک تک ساعت. چرخ زد، دامن پیراهنش به هوا شد. موج رنگ لیمویی در اتاق دوید. از ارسی به کوچه نظر انداخت. از اتاق برآمد و سوی کوچه دوید. مادرش سراسیمه فریاد زد: پیراهن را بکش. دخترک التفات نکرد. مادرش به دنبالش دوید و باز هم فریاد زد: خدایا پیراهن را بیرون نبر. دخترک نشنید و رفت. در کوچه در میان رنگ ها بود و خودش رنگ لیمویی بود. خودش را گد کرد با رنگ های دیگر. بعدتر خودش را زیر درخت های توت یافت. درخت ها بلند و تنومند بودند. روزهای عید در شاخه های درخت ها گاز می انداختند. دختران کوچه پول می دادند و گاز می خوردند. آنجا نزدیک گازها بیروبار بود. دختران و پسران کوچه گرد آمده بودند. موج جامه ها و چادرهای دختران که سوار گازها بود در فضا می دوید و هوا را رنگامیزی می کرد. حنیفه پول داد و سوار گاز دراز شد. گاز به حرکت آمد و او با کمک وزن بدنش حرکت گاز را تند و تندتر ساخت. گاز دم به دم از زمین بیشتر ارتفاع می گرفت. حنیفه هیجان زده بود. پیراهنش در هوا موج لیمویی رنگ رسم می کرد. در زمین لکه های رنگ بود. لکه های متحرک و رقصان. آوازها همه جا پیچیده بودند. آوازها شادمانه بودند. همه می خندیدند. آستین پیراهنش را پیش چشمهایش گرفت. همه جا لیمویی و سرخ بود. ناگهان جنبش رنگ ها به کندی گرایید. آوازها تنشین شد. کسی از پایین از میان رنگ های بی حرکت صدا زد: حنیفه. دخترک جواب داد: چی میگویی؟ مرد بیگانه سوال کرد: ساعت هم پیش توست؟ دخترک جواب داد: به دستم بستم. مرد گفت: بیا پایین. دخترک از بالا برادرش را دید. بعد همه چیز از نظرش ناپدید شد. باز برادرش را دید که بین دو نفر پلیس ایستاده است. باز هم پلیس ها و برادرش از نظرش ناپدید شدند و بعد باز هم برادرش را دید که دستهایش بسته است. بار دیگر برادرش را دید که لنگیش در گردنش حلقه حلقه شده است. خیره خیره او را می نگرد. دخترک با اضطراب تقریبا چیغ زد: چرا پایین بیایم؟ مرد ناشناس جواب داد: آن پیراهن و آن ساعت مال دزدی است. دخترک گفت: اینها را برادرم آورده. مرد جواب داد: برادرت آنها را دزدیده. ببین حالا گرفتار شده. رنگ ها دیگر حرکتی نداشتند. نمی جنبیدند، نمی رقصیدند. مرد باز هم صدا زد: برادرت ساعت را دزدیده. دخترک با خودش فکر کرد که ساعت را ازش می گیرند. پیراهن را هم می گرفتند. فکر کرد که دیگر در میان رنگ سرخ و لیمویی نخواهد بود. یک بار دیگر به پایین نظر انداخت. رنگ ها نمی جنبیدند. برادرش با وضع شرمسار و رقت انگیز او را می نگریست که در فضا نوسان داشت و موج لیمویی و سرخ در فضا رسم می کرد. دخترک فکر کرد که باز هم باید در جامعه سرد و خشن کهنه‌اش فرو رود و دیگران در میان رنگ ها باشند.
مرد فریاد زد: بس کن بیا. ناگهان دخترک حرکاتش را در فضا تند و تندتر ساخت و فریاد کشید: نمی آیم. مرد گفت: برادرت آن پیراهن را هم دزدیده. دخترک در حالی که حرکاتش را تندتر می ساخت ناگهان فریاد کشید: کار خوبی کرده. هم همه توأم با تعجب و حیرت زیر درخت ها را فرا گرفت و بعد به ترس مبدل شد. گاز دم بدم از رفتن بیشتر ارتفاع گرفت و حنیفه موجهای سرخ و لیمویی در فضا رسم می کرد. برادرش با لحن ستایش آمیز از پایین صدا زد: آفرین خواهر. آوازش خفه شد. دخترک به پایین نگریست و دید که چند نفر برادرش را به زمین انداختند و می زنند. لکه های رنگین دورا دور آنان را فرا گرفته بود. خشم دیوانوار در دل دخترک خزید و گوشه های دلش را نیش زد. به نظر دخترک آمد که رنگ های سرخ و لیمویی را ازش می گیرند. ساعت را هم می گیرند. آن وقت ناگهان خودش را از آن بالا در میان لکه های رنگین انداخت و فریادش در هوا پیچید: چرا می زنید؟
مثل سحر، مثل طلوع، مثل امیدی، فرخنده تری لحظه دیدار و نویدی. تو مثل طبیبی که با درمان دل